بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه و انا مثل خدیجه رزقت حبها و احب حبیبها. بهترین ذکر، بهترین دعا، بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد است. از اعمال مهم ماه مبارک رمضان زیاد گفتن این ذکر و خیلی تعبیرهای بلندی تو روایات آمده. یکی از اون تعبیرهای زیبا و بلند اینه خدای متعال به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی فرمود: ای موسی، اگر دوست داری از کلام به زبانت من به تو نزدیکتر و از آنچه که میبینی من به چشمت نزدیکتر باشم و از روح به بدن و از اندیشه و فکر به قلبت من به تو نزدیکتر باشم. یعنی قرب اعلای خدا را میخواهی، از همه به خدا نزدیکتر باشی، چه کار کنی؟ خیلی قشنگه. فرمود به حضرت موسی: زیاد بر حبیب من محمد مصطفی صلوات بفرست. اللهم صل. رمزش هم معلومه، چون از همه بیشتر به خدا پیغمبر و آل او نزدیکترن، صلوات ما را به اینها وصل میکنه. اونا در اون قرب اعلی هستن، ما هم به اونجا میرسیم. بعدم فرمود به حضرت موسی: زیرا که صلوات بر حبیب من نور و رحمت و هدایت. نوره، کسی نور داشته باشه تو آتش جهنم نمیره. شما چشمتون هیچ مشکلی نداره، بینایی کامل، چشم سالم سالم، ولی اگر نور خورشید، نور مهتاب، نور چراغ نباشه، این چشم هیچ قیمت نداره. نور است که ما چشم سالم و نور. اگر تمام برقا و نورها قطع بشه، تو تاریکی محض باشیم، چشم فایده نداره، نمیبینه. آقا گاهی دیدی برق رفته، هیچ روزنه ای هم نیست، هیچ کجا آدم میخوره به دیوار، به ستون. نور، روز قیامت چشم دارن ولی نورم باید باشه. هر کس نور داشت تو آتش نمیره، نداشت میره تو آتش. این ذکر قلب و نورانی میکنه. دو، هدایت. ما واجب از 17 رکعت 10 رکعت سوره حمد بخونیم. در سوره حمد میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن. راه راست محمد و آل محمدن. و صلوات ما را به این سرچشمه هدایت نزدیک میکنه. پس صلوات هم نوره، هم هدایته، هم رحمته، چون پیغمبر و آلش تجسم رحمت خدا هست. روزهای دیگه هم عرض کردن اگر کسی توان روحی و جسمیش ضعیفه، نمیتونه زیاد قرآن بخونه، نماز مستحبی بخونه، ذکر، تلاوت، کارهای مستحبی، نشسته خوابیده رخت و خواب همین ذکر رو زیاد بگه. روایات ما میگه ثوابش از اونا بیشتره. روایت متعدد داریم. اینم یک روایتش. اونایی که هم نور میخوان، هم رحمت، هم هدایت و قرب اعلی، به حضرت موسی فرمود زیاد بر حبیب من صلوات بفرست. روز دهم ماه رمضان، یعنی یک سوم ماه رمضان گذشت، در واقع عمر ما گذشت. بسی تیر و دیما و اردی بهش بیاید که ما خاک باشیم و خشت. ای خدا، میشه یه روزی از خواب غفلت بیدار شیم قبل از اینکه از دنیا بریم؟ پوچی دنیا، بی ارزشی دنیا، گذران بودن این دنیا رو بفهمیم، گول نخوریم، بالغ بشیم، با ایمان از دنیا بریم، با بلوغ از دنیا بریم، با فهم و شعور از دنیا بریم، آلوده نباشیم، پاک باشیم از این دنیا بریم. دریغا که فصل جوانی گذشت، به لهو و لعب زندگانی گذشت. دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفد نوبهار. کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. قبر جد پنجم شما کجاست؟ بعید میدونم تو مجلس ما کسی باشه بدونه جد پنجم ما اسمش چی بوده. نمیدونیم. آقا میلیون ها سال میاد هیچ خبر اثری از ما نیست، نه اسمی. حالا بچه های ما ممکنه قبر ما معلوم باشه، بیان سر خاک ما. نوه های ما خیلی کم، نسل بعدی و سوم دیگه فاتحشو بخون، تمام شد. جد دوم سوم اصلا قبرستون ها میفته تو خیابان ها و تو منزل ها تمام میشه. میگن یک عالم برجسته عارفی، سابقا ظرفای گلی بود دیگه، آفتابه، لگن، اینا همه گلی بود، سفالی بود. یه آفتابه ای داشت یک عارفی، با این آفتابه میرفت دستشویی، خادمی داشت آب میکرد، آماده میکرد. یه روز حواسش نبود، این آفتابه گلی افتاد و شکست. اون آقا به خادمش خیلی اظهار تأسف و ناراحتی کرد که چرا حواست نبود، بی مبالاتی کردی، آفتابه افتاد شکست. اون خادم گفت آقا حالا آفتابه که اینقدر قیمت نداره و حالا میریم یه آفتابه دیگه میخریم. خیلی حرف عجیبیه. گفت آفتابه قیمت نداره، ولی شما میدونی که تمام این خاک ها خاک یک انسانه و هر خاکی نمیتونه محرم آدم باشه. آفتابه رو من نمیبینم. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. این بدن ما از خاک، بعدم خاک میشه، این خاک تبدیل میکنن به آجر، به ظروف، به چیزهای مختلف. این زمین قدمتش میلیون میلیون ساله، انقدر آدم درست شده دوباره خاک شده و ما هم خاک میشیم. بدنی که بعدن خاک میشه، انقدر غصه این بدن رو نخوریم و همه سرمایه ها رو بدنمون پیاده نکنیم. شما بدن نیستی، شما روحی، قلبی، جانی، حقیقتت، مافوق نفخت و فیه من روحی، از روح خدا در این بدن دمیده شده، داره راه میره. رو بره بیرون بدن میشه خاک، هیچ ارزش نداره. چند ساعت بمانه بوی تعفنش همه باید فرار کنه، برزا میذارن تو سردخانه که بو نگیره، بعد هم میندازن توی چاله خاک. مثنوی یک مثال خیلی خوبی داره. ای خدا، به برکت حضرت خدیجه مادرمون سلام الله علیها، میشه ما از خواب غفلت بیدار بشیم؟ یه تلنگری به ما بخوره از خواب غفلت، این خیلی مهمه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد مردم خوابند وقتی که مردن بیدار میشن، ولی فایده دیگه نداره. الناس و نیام خواب غفلت، وقتی موقع مردن میرسه میبینه ای داد و بیداد، همه دنیا سراب بوده و پوچ و زن و بچه و خونه و زندگی و حاج آقا و حجت الاسلام کشک مز بوده، باید بریم تک و تنها توی چاله قبر و برم ملاقات خدا و اهل بیت. پوچی دنیا رو اون موقع میفهمه، ولی دیر شده دیگه. مردم خوابن، حضرت امیر میفرماد وقتی میمیرن بیدار میشن. خوش به حال کسی که جلوتر بیدار بشه، همه سرمایه‌اش رو صرف دنیا نکنه، برای آخرتش خرج بکنه، یعنی برای روحش و جانش و حقیقتش. مثنوی مثال خوبی میزنه، میگه در سرای مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. مثالش چیه؟ میگه یک کسی میلیاردها سرمایه داشت، رفت یک زمینی گودبرداری کرد، ساختمان مفصلی ساخت، آمد پایان کار بگیره، آمدن نقشه رو نگاه کردن، زمین غصبیه، مال کسی دیگه است، مال شما نیست، حکم تخریب صادر شد. این زمین مال شما نبوده آقا، مال کسی دیگه بوده، الانم حکمش همینه، باید واگذار کنی. آقا من اینقدر سرمایه گذاری کردم بی خود کردی، این زمین مال شما نبوده، مال کسی دیگه است. همه عالم جمع بشن باید بیا پولشو بدی یا خراب کنی بری مسئولیت برداری بری. میگه در سرای مردمان، یعنی دنیا، خانه مکن، خانه اونجا بساز، اینجا موقتی، باید بذاریم بریم. کار خود کن کار بیگانه مکن. 70 سال جون میکنیم برای دیگران که چطور بشه؟ به خاطر زن و بچه بریم ربا بخوریم، ربا نزول بگیریم، به خاطر زن و بچه رشوه، دروغ، خیانت، گرانفروشی. یک روایت جالبی است تو نهج البلاغه، امیرالمومنین میفهمد چرا اینقدر جوش اضافه برای خانوادت میزنی؟ به اندازه معمول کسب حلال خوبه، اما من دین و ایمان و آخرت من برای بچه‌ام بدم، این غلطه. میفرماد اگه زن و بچه شما اولیای خدا هن، مؤمن هن، خوب هن، خدا مؤمنین و اولیایش رو رها نمی کنه، اونا رزق و روزیشون میرسن. اگر هم دشمن خدا هن، چرا تو خودتو صرف دشمن خدا میکن؟ نمیگه خدمت نکنی ها، میگه جوش بی خودی، حرص بی خودی که من آخرتم رو فدای دنیای دیگران بکنم، 1000 تا خیانت بکنم که زن و بچه هم مثلا بهشون خوش بگذره، بعد من برم تو آتش جهنم بسوزم. دیروز پریروز گفتم یه میلیاردری، حالا تکرارش هم خوبه، میلیاردری از دنیا رفت، خمس نمیداد، خمسی، زکاتی، وجوهاتی، کار خیری، صدقه ای، هی به اینا گفتم پدرتون میسوزه، چنین میشه، چنان میشه، برید خمس بدید خمس. آمدم پیش یه آیت الله، حساب کردن مثلا 1 میلیارد میشه 200 میلیون، 200 میلیون باید خمس، 200 میلیون، 7-8 تا اولاد. به هم دیگه نگاه کردن، خیلیه 200 میلیون، حالا 800 میلیون گیرشون میاد، میخواد جون به اسرائیل بده. ببین وابسته به پول، به دنیاست. گفتم به اون آقا آیت الله که اگه ما خمس ندیم چه خواهد شد؟ گفت پدرتون تو قعر جهنم میسوزه. گفت خب عم دایره که ما 8 تا پول بدیم بسوزیم یا پدرمون بده پدرمون بسوزه. خیلی حرف قشنگیه. گفتم به جهنم بده پدرمون بسوزه، ما این 200 میلیون بالا میکشیم. آقا سم سادات، سم باشه. شما این حرف خیلی قشنگه ها. فرهزاد اگه خودش دلش به حالش نسوزه، زن و بچه من بیشتر از من دلشون میسوزه؟ کشکه. من خودم دلم به حالم نمیسوزه، بعد دیگران بیشتر بسوزه؟ خیلی حرف شیطانی هستن، فکر شیطانی. بیام یک کمی، خدایا من خیلی از خدا میخوام تکون بخوریم تو دعاهای ما، روزهای ما رمضان، و نبهنی ان نومت الغافلین. خدایا منو از خواب غفلت، از خواب، ببین حضرت خدیجه بیدار شد،
هر چی داشت در راه خدا پیغمبر داد. چه عظمتی پیدا کرده در عالم. اعلا بالاترین درجات بهش کنار پیغمبر و اولیای خداست. مادر ماست. یکم به مادر بریم. امیرالمومنین پدر ماست. امیرالمومنین میفرماید دنیا رو من سه طلاقه کردم. شما میدانید کسی یک بار خانومش رو طلاق داد میتونه دوباره برگرده. تا تو عده که دیگه عقدم نمیخواد، همون تو سه ماه و ده روز اگه بره با خانومش آشتی کنه اصلا عقدم نمیخواد. سه ماه و ده روز گذشت باید عقد کنه. اگه دوباره باز ناراحت شدن طلاق داد، بازم میتونه برگرده اون زن رو بگیره. اگه بار سوم طلاق داد چی؟ کسی سه مرتبه خانومش رو طلاق داده دیگه نمیشه. این خانوم باید بره یه شوهر ازدواج موقت هم نه، ازدواج دائم. ببین خدا برای که طلاق ندن مردم چه کار کرده. کسی سه بار زنش رو طلاق داد دیگه نمیتونه عقد کنه. زنش بره شوهر دائمی بکنه، اگه اون شوهر دائمی طلاقش داد میتونه بره بگیردش. میگن یه کسی زنش خیلی زیبا بود و وضعش خوب بود، عصبانی میشد طلاق میداد، دو بار سه بار طلاق داد، سه بار طلاق داد و خواست بار چهارم عقدش کنه، گفتن نمیشه. چیکار کنین؟ گفت باید برین یه شوهر پیدا کنین عقدش کنه، طلاق بده. این زن خیلی زیبا سرکس بگیردش که طلاقش نمیده، یه طلاقش نمیده. گشتن گشتن یه دیوانه، معذرت میخوان، خولی رو پیدا کردن. این دیوانه خوله، بهش گفتیم بیا این خانومه بگیر عقد کن. اینا گفت باشه، عقد کرد. و بعد گفتن بعد از دو سه ماه مثلا طلاق بده. برای چی طلاق بدن؟ زن به این خوشگلی خوبی گیرم اومده. گفت طلاق خیلی خوبه، طلاق بده. گفت اگه خوبه همه شما برین زناتون رو طلاق بدین. طلاق نداد. دیوانم میفهمه، فکر نکنی دیوانم یه چیزایی میفهمه. آره آیت الله، حالا روز وفاته نمیخوام شوخی کنم، آیت الله شیخ محمد طه عالم خیلی بزرگی بوده، مجتهدین و علمای بزرگ درسش میرفتن، در نجف بوده. میگن داشت میرفت تو نجف، یه دیوانه بهش رسید. دیوانه گفت بهم پول بده. آیت الله طه نجفی گفت که تو نمیدونی که به دیوانه نمیشه پول بدی؟ یک نگاه مسخره آمیزی به آقا کرد، گفت از تو تعجب اعلم علمای نجفی، مسئله رو داری اشتباه میگی. به دیوانه میشه پول جزئی بدی، نمیشه ازش پول بگیری. مسئله اینه. معلوم به دیوانه شکلات پفک پول بدم 10 تومن، اب نداره. ولی دیوانه پول ازش نمیشه بگیره، چون معلوم نیست از کجا آورده، محجوره. آقا فکر کردی راست میگه، مسئله رو اشتباه گفته. دلش رم اومد یه پولی در آورد بده به این دیوانه، دیوانه نگرفت. گفت چرا نمیگیری؟ گفت از دیوانه نمیشه پول گرفت. زد به آقا. دیوانه ها رو دست کم نگیرید. سه بار طلاق بدی من به زنم میدم به دیوانه، دیوانم میفهمه. آره. حالا چی میخواستم بگم؟ امیرالمؤمنین پدر ماست. میگه من دنیا رو سه طلاقه کردم. چیزی که پدر آدم مثل امیر اون دنیا را سه طلاقه کرده، ما بریم بچسبیم بهش، ما بریم عقدش کنیم. خیلی نفهمیه، معذرت میخوام. از دنیا حضرت امیر میفرماید مطلقت الاکیاس، یعنی دنیا یک عجوزه بیوفاییست که مطلقه، طلاق داده شده، آدم های فهمیده و زیرک و عاقله. آدم های زیرک و عاقل دنیا رو طلاق میدم. بعد سه طلاقه فرمود، ای دنیا من تو رو سه طلاقه کردم که قابل رجوع نباشی، دیگه بهت بر نمیگرد، تو هم بهم بر نگرد. یعنی همه کارام رفته آخرت. دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار. کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. چرا دل بر این کاروانگه نهیم، که یاران برفتند و ما در رهیم. خیلی قشنگ گفته سعدی. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فرمودن سعدی با این اشعارش هنوز زنده است. ما کاری کردیم زنده باشیم یا مردیم دیگه تمام شد. بسی تیر و دیما و اردی بهش بیاید که ما خاک باشیم و خشت. بیا تا برار الان زنده ایم، میتونیم نماز بخونیم، دعا بخونیم، گریه کنیم، توبه کنیم، از ماه رمضان استفاده بکنیم. بیا تا براریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل. عرضم تمام. دهه اول توفیق داشتیم خدمت شما باشیم، دهه بعدی حاج آقای تراشیون هستن، دهه بعدیش هم سوم آقای مؤمنی. انشالله بهره مند میشید، استفاده میکنید. دهه دوم من توی اداره هستم، ولی دهه سوم مسجد اعظم هستم. تشکر میکنیم از مسئولین فرهنگی جمکران، خصوصا در نیمه شعبان که خیلی 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 زحمت کشیدن. خدا انشالله جزای خیر بهشون بده. خیلی خدام افتخاری، خدام رسمی، با کمترین امکانات. جمکران امکاناتش خیلی کمه، چون موقوفات و نزورات و اینا مثل مشاهد مشرفه نداره، همین هدایای مردم میدن. انشالله خدا توفیقاتشون رو زیاد بکنه. روز وفات ام المؤمنین مادرمون خدیجه کبراست. چه بانویی بوده، اینقدر پیغمبر شیفته او بوده. پیغمبری که قلبش مالامال از محبت خدا، عشق خداست، میفرماد من به همسری حضرت خدیجه رو انتخاب کردم همسر من بشه و محب او، عاشق او بودم. پاکی، طهارت، حلال خوردن. آقا مال و ثروت و مقام من خودم تجربه دارم، من فوری گول میخورم، زمین میخورم. شما آقای باش، خوش بال. ثروتمندترین انسانهای منطقه باشه، ولی پاکی، طهارت، تواضع، ادب، فروتنی محفوظ باشه. امانتداری، حلال خوری، پاک و پاکیزه زندگی. اینقدر خاطرخواه داشته، اینقدر خواهان و خواستگار داشته، ولی حاضر بشه با یه یتیم. پیغمبر ما قبل از پیغمبری که نه مال داشت، نه ثروت، نه عنوان، نه شهرت. آیات قرآن دیگه، علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن فهدا. ظال یعنی کسی شما رو نمیشناخت. ظال به معنی گمراه نیست، اینجا یه وقت معنا بد نکنه. ظال میگن گم شده. پیغمبر یه گوهر ناشناخته ای بود، خدا او رو معرفی کرد و رفعنا لک ذکره. عائلن فاغنا. عائل یعنی کسی که مال دنیا نداره، دستش خالیه. تو هم یتیم بودی هم دست خالی، اما به برکت مال حضرت خدیجه تو رو بی نیاز کرد. چه عظمتی داره این بانو، دل پیغمبر رو برده. بعد از وفات این بانو پیغمبر شاید روزی نبود یاد این بانو نکنه. خیلی موقع یاد میکرد، از مدح و تعریف این بانو خسته نمیشد، براش دعا میکرد، استغفار میکرد و گاهی هم مثل ابر بهار بر این بانو گریه میکرد، اشک میریخت. یکی از اون همسرای، خلاصه چه تعبیری بگم که وحدت ما به هم نخوره، از اون همسرایی که خیلی پیغمبر و اهل بیت رو اذیت کردن، حسادت، میگفت باعث میشد من به پیغمبر اعتراض کنم. آقا یه خانومی که حالا 50-60 سالش بوده از دنیا، چرا اینقدر تعریفشو میکنید، یادش میکنید، گریه میکنید براش؟ پیغمبر غضبن شدیدا، شدید ناراحت میشه. میفرمود خدیجه و انا مثل خدیجه. به خدیجه میگی این اهانتا رو میکنی، بیادبی میکنی؟ همانند او دیگه کجا برای من پیدا میشه؟ 25 سال در رکاب پیغمبر، شبی که با پیغمبر ازدواج کرد، پیغمبر ما عرض کردم خونه حضرت ابوطالب عموش بود، یتیم بود، پدر مادر از دست داده بود، خرجش رو عموش میداد، یه اتاق اجاره‌ای هم نداشت. 25 سالش. خب آقا باید عروس رو داماد یه جایی تهیه کنه ببره، داماد فقیر، فقیر ظاهری دیگه، و الا پیغمبر همه عالم سر سفره بود. ولی حضرت خدیجه به ظاهر ثروتمند، زانو زد کنار این همسر عزیزش، گفت نگران نباشید، خانه من مال شما، همه رو بخشید، اموال منم المالی مالک مال شما، منم خادم شما، کنیز شما، کنیز شما. هنوز پیغمبر رسمی نشده ها، یه جوان بدون مثلا شغل و وضع مالی تو خونه عموش داره زندگی میکنه، به ظاهر داره میگه، ولی عرض کردم یه موی پیغمبر با هیچ چیزی در عالم برابری نمیکنه. من عذر میخوام محضر پیغمبر، یه وقت تعبیر به فقیر اینا دیگه، چون تعبیر قرآن و روایات به ظاهر، ولی این بانو همه هستیشو فدا کرد. پیغمبر خدا فرمود خدا محبت این بانو رو روزی من کرده و من دوست دارم هر کس حضرت خدیجه رو دوست بدارد، دوست بدارد. خوشا به حال اونایی که بچه هاشون رو به نام خدیجه میگذارن، مجلس میگیرن، عشق میریزن، خدمت میکنن. آقا قرآن، صلوات، دعا هدیه کنیم به حضرت خدیجه، هر جور که میتونی، مادر ماست، از ما شفاعت کنه. یکی از مراجع حرف قشنگی فرمود، اونایی که برای حضرت خدیجه عرض ادبی میکنن، قدمی برمیدارن، اطعامی میده، افطاری میده، کار خیری میکنه، نام مؤسسه خیریه به نام حضرت خدیجه میگذاره، دل پیغمبر، دل امیرالمومنین، دل حضرت زهرا رو شاد میکنه، چون خیلی به این بانو وابستن. 3 سال تو سختترین شرایط، تو دره شب، یعنی دره شب ابوطالب، دره بوده رودخانه که بین دو تا کوه آب میرفته، اونجا در محاصره اقتصادی، نه جا، نه مکان، نه آب، نه غذا، 3 سال که میگن بر اثر همین مشکلات حضرت مریض شدن و حالشون وخیم شد و از دنیا رفت، از دنیا رفت. روز آخری که این مادر میخواست از دنیا بره، پیغمبر خدا کنار بسترش نشست، به وصیت‌های این همسر مهربان جان نثار فداکار گوش بدن، بیبی جان وصیتی داری؟ عرض کرد اول وصیت من اینه، یا رسول الله اعفو عنی فانی مقصرتون، منو حلالم کن، من در حق شما کوتاهی کردم. کسی که همه هستیشو داده عذرخواهی میکنه، حلالیت میتونه، من از شما راضیم، شما همه فداکاری ها رو کرد. وصیت دوم من فقط یک یادگار، دختر 5 ساله فاطمه از من میمانه، دیگه بی مادر میشه، براش خیلی سخته، جای خالی من که مادرشم برای او پر کن، بیش از زمان من به او محبت بود. چشم. وصیت سوم میخوام بگم، خجالت میکشم، به دخترم فاطمه میگم، به شما بگی، کسی که همه هستیشو فدا کرده از یه درخواست از شوهر خجالت میکشه. فاطمه زهرا نشست، آقا پیغمبر رفتن از اتاق بیرون، به حضرت زهرا فرمود فاطمه جان من از قبر میترسم. دعای ابو حمزه امام سجاد میگه من به خاطر تاریکی قبرم گریه میکنم، برای تنهایی قبرم گریه میکنم، برای تنگی قبرم گریه میکنم. اولیاء خدا اینطوری بودن، من از قبر میترسم. میخوام بگم پیغمبر پدرت اون عبایی که موقع وی به دوش مینداختن کفن من قبر، ولی خجالت میکشم از آقا بخوام. الله اکبر، حیا. پیغمبر وارد حجه شدن، فاطمه زهرا عرض کرد بابا جان مادرم دوست داره عبا را کفن او قرار بده. فرمودن چشم، این کار را میکنن. وقتی از دنیا رفت، بدن همسر را غسل دادن، خواستن کفن کنن، جبرئیل نازل شد، کفنی از کفنهای بهشت آورد، خطاب شد ای پیغمبر کفن حضرت خدیجه با ماست، همه اموالش را در راه ما داده. پیغمبر خدا بدن بانو رو هم با کفن بهشتی هم با عبا کفن کردن، ولی وقتی آمدن منزل، دیدن بیبی زهرا زانوی غم بغل کرده، گاهی دور پیغمبر میچرخه گریه میکنه، عینه امی، مادرم کجاست؟ من مادرمو میخوام. کسی دیگه تو خانه نیست، 3 نفر بودن، یکیش حضرت زهرا بود. پیغمبر خدا متأثر جواب این دختر 5 ساله رو چی بده؟ باز جبرئیل نازل شد، ای پیغمبر مقام و منزلت مادر زهرا را به زهرا نشون بده در قصری از قصرهای بهش کنار آسیه و مریم تسلا پیدا بکنه. عرض کنیم یا رسول الله وقتی مادر حضرت زهرا از دنیا رفت جبرئیل آمد خدا به او تسلا داد، اما یه روزی هم شما از دنیا رفتی چه کردن؟ به جای تسلا آمدن در خانه‌ش آتش زدن. فاطمه جان چه نیکو با تو هم دردی نمودن که با آتش در بیتت گشودن. سرایت جنت ای خاکم بدیده، بهشت و شعله آتش که دیده. فاطمه جان گمانم مرتضی شد کشته آن روز که بشنید از تو آن فریاد جانسوز. یه گریز دیگه هم اجازه بدید بزنم. کفن بهشتی آوردن، عبای پیغمبر رو کفنت کردن بی بی جان، مادر جان، اما فرزندت ابا عبدالله سه روز بدون غسل و کفن. امام سجاد میخوان بدن رو بردارن، بدنی که زیر سم اسب‌ها پامال شده. صدا بزنن برید یه اسیر و بوریا. مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود؟ کفن برای او مگر به غیر بوریا نبود؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم انا نسالک و ندعوک به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیاموز. حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، ما را از یارانش قرار بده. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به بدیهامون مؤاخذه مفرما. خدمتگزاران به مکتب مقام معظم رهبری در پناهت حفظ فرما. مریضهای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. ما را از خواب غفلت بیدار بگردان. از بهترین برکات این ماه ما را نصیب بفرما. اونایی که شغل ندارن، مسکن، همسر، اولاد بهشون مرحمت بفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.